این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
ما در خدمتتون خواهیم بود. بدون فوت وقت از خانم جلالی خواهش میکنیم به عنوان مدیر نشر چند لحظه رو در خدمتشون باشیم و بعد بریم سراغ خانم فرید.
خیلی ممنونش بکنم. با عرض سلام و در این حال پوزش از تأخیر میبخشین اگر که معطل شدیم، به هر حال این لطف شماست و اینکه تشریف آوردین برای یک جلسه دیگری از نقد کتاب. امروز کتابی که نقد قراره بشه و در واقع کتابیه که به مفهوم نظریه تقاطع یا اینترسکشنالیتی یا گرهگاه، چون مفهوم جدیدی در نظریه‌های جامعه شناختی بود و اول بار خانم فرید و دوستانی که اسامیشون اونجا هست و روی کتاب پیشنهاد این در واقع نشر مجموعه مقالاتی که خودشون انتخاب کردن در این مفهوم جدید، پیشنهاد نشر این کتاب رو دادن و اول بار بود که من با این مفهوم آشنا شدم، مفهومی که از یک ساحت تک‌بعدی جامعه شناختی به ابعاد مختلف در هم تنیده تبعیض‌هایی که میتونن حالا از دید جنسیت یا نژاد یا قومیت یا زبان و حالا دوستان دقیق‌تر صحبت میکنن مطرح شد که تا حالا ما به این مفهوم لااقل تا جایی که من یادمه در جامعه خودمون هیچ وقت نپرداخته بودیم و واقعیتش چون اولین بار بود که این کار دست جمعی ده نفره، مترجمین ده نفره رو داشتیم پیش می بردیم، به خود اون عنوان ما تقریبا چند ماهی، نزدیک 9 ماه طول کشید که ما یک واژه معادله که هم فارسی باشه هم معنی رو برسونه و هم چون ابداع بود خلاصه خیلی طول کشید که بتونیم این واژه رو پیدا کنیم. البته توی مقدمه کتاب حتما خوندیم واژه‌های مختلفی هست، الان هم به کار رفته، ولی ما گفتیم این در واقع یک مفهومیه به نام گرهگاه که میتونم بگم حتی معنیش رو با اینترسکشنالیتی معادل کامل نمیتونیم بگیم، ولی به هر حال ما پیشنهادهایی که از دوستان اگر تو این زمینه کار کردن میتونیم بپذیریم و تغییری بدیم. به هر حال روند این کتاب مثل اسم خودش پر از گرهگاه بود و بله در واقع از ترجمهش گرفته، قراردادش گرفته، حالا اینا بد نیست بدونیم، به هر حال اینا تجربه‌ایه که در واقع با یک جمع 10 نفره کار کردن، مقاله ها رو همگام ویراستاری کردن و به یک زبان رسوندن و موافقت همه رو جلب کردن خودش زمان میبره، ولی خدا رو شکر انجام شد 2 سال پیش و حتی این جلسهش هم به گره های مختلفی خورد که خدا رو شکر یه آبم نشونه چی میگم؟
روشناییه.
تموم شد دیگه. من وقت رو بیشتر از این نمیگیرم و از خانم فرید حالا خواهش میکنم صحبت کنم.
ممنون. خانم فرانک فرید متولد 1340 در تبریز هستن، فعال شناخته شده آذربایجانی در جنبش زنان و 40 سال هستش که تجربه های مختلف فرهنگی و فعالیت های فرهنگی داشتن. در دو رشته علوم آزمایشگاهی و مترجمی زبان انگلیسی تحصیل کردند. مقالات متعددی ترجمه کردند و با روزنامه ها و مجلات مختلفی از جمله دیلماج همکاری داشتند. 6 جلد کتاب ترکیه ادبیات ترکی رو و 2 جلد کتاب ترجمه گروهی داشتند. در سمینارها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی از جمله در کمیسیون مقام زن در سال 2010 شرکت داشتند. و قبل از آشنایی با نظریه اینترسکشوالیتی ترجمه و نوشته هایی رو در این موضوع داشتن. خانم فرید خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، من هم عذر میخوام که جلسه زد دیر شد، ببخشید به یمن کتاب گرهگاه. این چیزی که من میخوام راجبش صحبت کنم، اولا یه مختصر بگم که این کتاب اصلا چرا ما سراغ ترجمه همچه مقالاتی در مورد اینترسکشنالیتی یا تبعیض ها و ستم های چندگانه رفتیم. علتش این بود که در جامعه خودمون جنبش زنان نمیدونست که با تعدد خواسته های مختلف آیا میتونه ازشون یک مخرج مشترک بگیره یا این امکان پذیر نیست. بنابراین درست بود که ما بریم از تجارب زنان دیگه استفاده کنیم، ببینیم که اونا چه کار کردن. البته این کتاب کاستی خودشو داره، هنوزم اونطوری که دلمون میخواست نشد، اشکالات زیاد داره، ولی میتونیم بگیم در عدم وجود یه همچین برنامه هایی و یه همچین کتاب هایی یه همچین چیزایی یک نقطه آغاز هست که میتونه قدم های بعدی باصلابت‌تر و درست‌تر برداشته بشه. به این امید حتی من این جلسه رو با همین امید شروع میکنم. ببینید دوستان، قصد من راجع به نظریه های مختلف و اینکه اینترسکشنالیتی چگونه پدید آمده نیست، شاید دوستان دیگه این رو بگن، قصد من ملموس کردن موضوع هست. ببینید ما وقتی میگیم ستم چندگانه، این چجوری عمل میکنه، چه کار میکنه، یه ذره ازتون خواهم خواست که تصویر کنید، تصور کنید اون چیزایی که من میخوام اینجا راجبش توضیح بدم. چون موضوع به ظاهر ساده هست، میگیم یک نفر در همزمان در معرض چند تا تبعیض. اتفاقا هفته پیش راجع به طبقه و جنسیت بود اینجا، کاشکی حضور داشتید. و ما الان میخوام یه طبقه دیگه هم روش بذاریم که نژاد هست، و هر چقدر اینا رو هم میان قضیه پیچیده تر میشه حالا و غیر ملموس تر. ما به راحتی نمیتونیم این رو براتون ملموسش کنیم. صحبت از کمیسیون مقام زن شد، بذارید من به تجربه اون سال برگردم و سوالی که اونجا توی یکی دو تا از این پنل‌ها من سوال کردم و گفتم که در کشور من جنبش‌های اجتماعی ما رو شقه شقه می‌کنن و هر بخش از ما رو سراغ یه جنبش می‌فرستن. در واقع حقوق بشر شقه شقه میشه. یک زن سیاه‌پوست گفت من چجوری میتونم بگم کدام بخش از من زن، کدام بخش از من سیاه و کدام بخش از من عاید به طبقه اجتماعی من هستش. و واقعا تو اون کمیسیون مقام زن من خب خیلی پنل ها زیادی بود که آفریقایی تبارها برگزار میکردن، لاتین تبارها، دقته خوردم که رنگ پوست ما هم کاش سیاه بود و اون موقع کار ما اینجا آسون تر. خب واژه اینترسکشنالیتی و واژه های هم مفهومی که برای نامیدن این موضوع، یعنی اینترسکشنالیتی بین تقاطع بودن، بین چند تا موضوع بودن، بین حوزه‌ای. باور به تقاطع یافتگی، طلاقی، در هم تنیدگی، ستمهای چندگون یا لابلا، قفل شدگی، همپوشانی تبعیض‌های همزمان، هموابسته یا ماتریکس سلطه. برای اولین بار، خب این پیشینه‌های زیادی داره که رسیده به اینجا، انجمن رودخانه کمبی یه گروه فمینیستی بودن در بوستون از 1974 اولین بار بود که اینترلاکینگ آپریشنز رو مطرح کردن که ستمهای در ادغام شده قفل شده تو جوین توگیدر فرملی، یعنی در این مخمسه چند ستم واقع شدن و به هر حال قرار گرفتن در شکاف‌های ننگین و چندگانه هویت‌های اجتماعی. در نتیجه همین‌ها بود که شما ببینید چندین واژه هست راجع به همین چشم‌انداز نامعمول زنان رنگین پوست که در همزمان نژاد تبعیض، ستم نژادی، ستم جنسیتی و ستم طبقاتی رو تجربه می‌کنن. آگاهی هایی که به دست میارن آگاهی مضاعف بهشون میگن، یا مخمسهی که توش قرار دادن قرار دارن میگن مخمسه سوچی، آگاهی متضاد، چند رگگی، بین مرزی بودن، پول، چهار راه، فمینیزم بینابینی، مقوله سه جانبه جنسیت. من اینا رو شمردم که یه ذره ببینیم که کارمون خیلی هم ساده نیست که بخوایم ما اینها رو یه ذره بشکافیم، ولی به نظر من یک موضوع مهمی که پیچیدگی بیشتر این قضیه کمک کرده یا باعث شده عدم آگاهی به اصطلاح جنبش‌های قبلی یا مثلا موج اول و دوم فمینیست، اون فمینیستایی که یعنی یا عدم آگاهی از وضعیت سایر زنان داشتن، یا یه جوری هم منافع ایجاب میکنه که ما کتمان کنیم. این خودش هم به پیچیدگی موضوع می‌افزاید، برای اینکه کسی که به رسمیت نمی‌شناسه شما رو، شما دائما در صدد اثبات خودتون برخواهید آمد. یعنی و یک علت دیگه که ما سرراست اندیش هستیم، تصور خطی مسائل و تقلیل گرایی ما باعث شده که ما نتونیم اینها رو با هم در ادغام شدگیشون رو بتونیم تصور کنیم. ما از دیدگاه حقوق بشری هم گفته میشه که تبعیض‌ها با هم جمع نمیشن یا در هم ضرب نمیشن. خب جولی مرتوس در آموزش حقوق انسانی زنان و دختران اقدام محلی تغییر جهانی برای آموزش حقوق بشر در مورد نحوه عمل ستم‌ها یه چنین تمرینی رو تکلیف میکنه در کتابش. میگه که افراد میتونن به صف بیستن و بعد هر کدوم از اونها بسته به تعداد ستمی که حس میکنه برش روا شده یک قدم میره عقبتر و فرض کنید کسی که چهار ستم حس میکنه، دو ستم، سه ستم، حالا اینا میرن، بعد یه مسابقه دو میذاره بین اینا که ببینه که چه حسی اینا میگیرن از این قضیه. خود من این رو در یک خط قرار نمیگیرم، برای اینکه تبعیض در یک سطح نیست، یک پله پایین تر. شما تصور کنید یک پله پایین تر. این همین تمرین رو توی یکی از مدارس ارمیه یکی از معلمان برای شاگرداش گذاشته بود. مثلا اونایی که فرض کنید یک تبعیض، دو تبعیض دینی یا مثلا طبقاتی و اینا هی عقبتر که رفته بودن، میگفت خیلی حس بدی به وجود اومد اونجا، چه در بین کسانی که جلو بودن و چه کسانی که عقب بودن. حالا خود من قبل از اینکه با مفهوم اینترسکشنالیتی آشنا بشم یه تعبیر شاعرانه داشتم که اتفاقا اینو تو اونجا تو سخنرانی مطرح کردم که ما، چون سخنرانی من راجع به زنان قومیت ها بود، که ما مثل یک سیب هستیم که وقتی هر ستم یک گاز از این میزنه و بعدش دیگه این شکلش رو گم میکنه، میدونید؟ ولی خب این تعبیر میگم شاعرانه بود. بعد که من یه مقدار مثلا ABC of Relativity برتراند راسل، ABC نسبیت رو خوندم، یک مقدار این زمان فضا برام روشن‌تر شد، من اومدم تصوری کردم، ناگاه یک دری روی من گشاده شد که من حس کردم توی فضایی هستم که دیوارهای ستم و تبعیض هستند فرض کنیم، و خب این الان شکل خودش رو داره، ولی موضوع اینه که تبعیض‌ها همافزایی دارن، تبعیض‌ها تغییر میکنن، تبعیض‌ها در طول زمان، طول تاریخ، طول رژیم‌های سیاسی تغییر میکنن، شما در طول زندگیتون تغییر میکنن بسته به آگاهیتون. بنابراین یک دفعه تمام این دیوارها کج و معوج شدن برای من و من حس کردم که در یک فضای قرار دارم که میتونه هی جا به جا بشه. و شما فرض کنید یک کسی که با تبعیض چنگانه، یک زن بلوچ غیر مرکز نشینه سرپرست خانوار رو در نظر بگیرید که فرض کنید معلولم هست. حالا شما حساب کنید که این با چه فشارهایی روبرو هست. به همین دلیل میخوام توجه شما رو به این بدم که ما گاهی برای کاستن از این فشارها تغییر هویت میدیم. ببینید مثلا وقتی که تبعیض جنسی رو داریم نمیتونیم جنسیت خودمون رو عوض کنیم، با ازدواج با یک مرد پولدار طبقمون رو عوض میکنیم، با تغییر زبانمون وقتی که مسخره میشیم، وقتی که جوک درست میکنن، وقتی میبینی هی بهت میگن که بچه توی مدرسه عقب میمونه، زبان تغییر میکنه. یعنی ببینید هی فضا باز میکنیم توی اون فضا که خیلی یا مثلا خیلی فشار رومون نباشه، یا سرمونو میپوشونیم یا سرمونو باز میکنیم طبق اون موازینی که نظام مرد سالار برامون برای مقبولیت ما توی جامعه اینا رو توصیه میکنه، هی تغییر ایجاد میکنیم برای اینکه از میزان این فشارها کم بشه. بنابراین خود مثلا گیگنز میگه که در جامعه مدرن هم انسان ها هویتشون رو دائما خلق و تصحیح میکنن. پس بنابراین این یک چیز توی فضا، این سیالیت رو هم شما در نظر بگیرید. ببینید هرم اجتماعی، ما وقتی میگیم که جامعه به شکل هرم اداره میشه، خب تو جوامع اروپایی رو میگن استوانه است، ولی جامعه‌ای که به شکل هرم اداره میشه، شما مثلا نمیدونم این چیزی که مارکس خودش کشیده بود از طبقات و اینکه فشار همه اینها روی مردم و سطح پایین اجتماع هست، البته حالت مخروط داره. ما توی جلسه بودیم که داشتن توضیح میدادن که ببینیم آیا جاهای ماها کجاست توی این هرم اجتماعی. من دیدم بسیاری از دوستان این رو مثلث تصور میکنن. مثلث نیست، فضا هست داخلش و اگر شما فضا تصور نکنید فشار رو نمیتونید متوجه بشید، چون اون فشار هست که از بالا هی میاد و در طبقات پایین هست که بیشتر نمود خودش رو نشون میده. بنابراین یک موضوعی هم که من میخواستم اینجا بهتون بگم، در واقع ما با آسیمیله کردن، ببینید جامعه میاد این رو هم توصیه میکنه، آسیمیله میکنه افراد رو که از این فشار بکاهد، یعنی آسیمیله میشیم، الینه میشیم، از خود بیگانه میشیم توی این فضاهای فشارآلود. یه چیزی هم من اینجا بگم که همیشه انتقاد بودی که مفاهیم فمینیستی از خارج اومدن و اینا، خب ممکن از خود بیگانه شدن به معنی بله تو چند جا گفته شده، اون چیزی که خودم درک ازش میکنم که شما تغییر ماهیت میدید به هر حال که خودتون نیستید یا بخشای از خودتون رو جا میذارید، میدونید این هم هست. ببینید ما همیشه با تجربه زیسته خودمون میریم دنبال چیزایی میگردیم اونا رو میاریم، یعنی نه اینکه یه همچین چیزی اینجا نبوده، ما اینها رو زیستیم. من اصلا اسم اینترسکشنالیتی رو نشنیده بودم، در حالی که تمام مطالبی که می نوشتم راجع این بود. حالا میخوام یه ذره راجع به گفتم که یک راه مهم برای ملموس کردنش تجارب خودمونه. من اجازه اگر بدید فرصت
من خواهش بودم. بله بفرمایید.
این بود مال من. ببینید من برمیگردم به 17 سالگی. من توی دبیرستان پروین تبریزی که دبیرستان معروف تبریز بود درس میخوندم و دبیرستان خب مدارس بسته بود دیگه، بعد عید باز شد. توی تهران هم اسفند ماه تظاهرات حجاب برگزار یعنی برپا شده بود، نمیدونم حالا تظاهراتو چی بهش میگن برپا شده بود. بعد عید که مدارس باز شد، مدرسه دبیرستان هم یکی از مراکز هدایت این تظاهرات ضد حجاب در تبریز بود. قرار بود چهارراه شهناز برن و اونجا هم کسان دیگه از جاهای دیگه میومدن، از دانشگاه میومدن. اینا رو من نمیدونم، من اونچه که در دبیرستان شاهدش هستم رو به تو میگم. و این تظاهرات، خب شعارها این بود که یعنی برابری برای زن و مرد. چه شد که فوراً حجاب؟ یعنی هنوز هیچ چیز نشده و اصلا نگذاشتن که ما خیلی دور بشیم یعنی از مدرسه، و چنان با چوب و چماق و اسید و پیت نفت و اینا آمدن. یه دم جوون بودن نمیشناختیم، اونا آمدن حلقه به اصطلاح دستاشون حلقه کردن، زنجیر کردن و تمام این مغازه ها اینا راه دادن به تظاهر کنندگان که یه ذره در امان بمونن. ما تا عصر نمیتونستیم از مدرسه خارج بشیم اصلا هیچ کس، برای اینکه اومده بودن و میگفتن که ما این مدرسه متمرد باید از چیز بشه، محو بشه، برای اینکه دیگه لازم نیست باشه. و میگم پیت نفت و اسید و اینا آورده بودن. ببین این اولین تجربه من از یک تجربه عریان جنسیتی بود که این چیزی نشده یه همچین اتفاقی افتاد. بعدها توی یک ترجمه من یک چیزی رو ترجمه کردم که تحقیق مؤسسه عوید بود در مورد بیش از 160 کشور جهان، 1600 نفر توی این تحقیق شرکت کرده بودن. یه فردی به اسم یانار محمد از عراق میگه که حتی پرچم‌هایی که از خانه‌ها آویزان هست، پرچم‌هایی که برافراشته است، به اندازه حجاب زنان تسلط و چیز رو نشون نمیده، یعنی پیروز شدن یک حکومت رو نشون نمیده که حجاب زنان نشون میده. بنابراین من جواب سوالم رو بعداً گرفتم که چرا هنوز هیچی نشده در جامعه حجاب. بعد توی دانشگاه گفتمان مسلط مبارزه با امپریالیسم بود، مبارزه با امپریالیسم آمریکا بود. و از همون آموزه‌های همون موقع هست که ما اگر اون موقع هم حرف جنسیت زده میشد میگفتن تبعیض مضاعف بذارید برای بعد، برای اینکه باید چیزهای اساسی انجام بشه بعد به موضوعاتی مثل جنسیت و اینا پرداخته بشه. ولی از آموزه‌های همون موقع است که من متوجه نظام، سیستم و اینکه الان میگیم سیستم نظام مرد سالار یعنی چی؟ یک چیز مردانه نیست، فرض کنید نظرگاه مردانه نیست، ما با مردها کاری نداریم، این یک سیستم هست، سیستمی که چند هزار ساله خودش رو تونسته در جامعه جا بندازه. یا اینکه همون هرم اجتماعی رو، یا روابط سرمایه داری رو، یا اینکه طبقه چجوری به وجود میاد، چرا اینقدر شکاف بین فقیر و غنی به وجود میاد که الانم به وفور شاهدش هستیم، در سطح جهان این شکاف بسیار عمیق‌تر شده. و بعد موضوع بعدی هم که من باش آشنا شدم، بلافاصله خب دانشگاه بسته شد و در واقع خونه ها شد دانشگاه. خونه ها شد مراکزی، جاهایی برای اینکه مردم جمع می شدن، فرض کنید موسیقی بود، برنامه مختلف بود، تئاتر بود. حسنش این بود که همه بودن، زنان و بچه ها و همه، یعنی بعد که روی سن ها آمدن از همین خونه ها اومدن، منتها مرد ها اومدن نه زن ها، زن ها توی این خونه ها بودن، حتی نمایشگاه برگزار می شد. چی می شد؟ من اون موقع بود که فهمیدم من زبان مادریم رو نمیتونم بخونم، یک دو بیتی رو به زحمت میخوندم برام کف میزدن. و بعد من دیدم که خب توی کتابخونه خونه ما انواع کتاب ها از پدر فرانسه خود اشعار لامارتین هست، ولی فقط یک کتاب حیدر بابای سلام، یک کتاب ترکی ما بیشتر نداریم اونجا. و اونجا بود که من متوجه شدم که آهان، پس چنین میشه که آدم ممکنه حتی یک عمر متوجه یک تبعیض نشه، اگر پیش نیاد متوجهش نمیشید و شما همونجور کوررنگ باقی میمونید. و خب بعد متوجه شدم که خب این فقط مختص زبان نیست، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی داره که همه اینها رو هم جمع شده. این نماد رویه قضیه هست فقط مسئله زبان. بنابراین اون چیزاییه که من هیچ وقت نتونستم کنار بذارم. حتی بعد با مسئله محیط زیست آشنا شدم. آپارتاید اقلیمی رو الان حتما به گوشتون خورده، میشنوید که الان در مسائل اقلیمی هم یک کاملا یک چیز آپارتاید حاکم هست. پس بنابراین شما حالا یک چیز دارید، میتونید انتخاب کنید که از اینها، از یکی از اینها به نفع دیگری صرف نظر کنید، یا اینکه همه‌شون رو با هم نگه دارید. من کسی بودم که نتونستم از یکی به نفع دیگری صرف نظر کنم. البته دیدگاه مردانه هم این رو توصیه میکنه، چون مردها به لحاظ به اصطلاح خصوصیت‌های ذهنی، فکری و مغزیشون میتونن بر یک کار متمرکز بشن. مردها قله رو نشون میدن همیشه، در حالی که ما میتونیم مسائل زیادی رو ببینیم، همزمان ببینیم اینا رو. البته خوب هست رو به قله ها رفتن، منتها به شرط اینکه بقیه چیزها نادیده گرفته نشه. در جنبش های اجتماعی هم وقتی نگاه مردانه حاکم هست، ما تشویق و توصیه میشیم که خواسته هامون رو کنار بذاریم و به نفع خواسته ای که اکنون برای مردان مطرح هست، که این در طول زمان هم تغییر میکنه. اون موقع فقط مبارزه امپریالیستی بود، بعد شد مبارزه ملیت ها، شد بر مبارزه بر دموکراسی شد، ولی همه اینها فقط همشون یک دیدگاه دارن، در حالی که خود قدرت چنین نمینه. به نظر من قدرت اتفاقا اینترسکشنالیتی رو خیلی خوب متوجه شده و به همین روش حذف میکنه. شما انتخابات اوباما رو به یاد بیاورید، اون موقع اوباما بیشترین رای دهندگانش سیاه پوستان، لاتین تبارها، مهاجران آسیایی، زنان و جوانان بودن، چون گمان میکردن که اوباما کسی هست که میتونه خواستای اینا رو به اصطلاح بهشون احساس نزدیکتری بهشون داشتن. پس بنابراین چرا؟ برای اینکه قدرت همینجور لایه به لایه حذف میکنه. فقرا رو حذف میکنه چون فقیرن، زنان رو حذف میکنه چون زنن، اگر نژادی بهش نزدیک نیست اون رو حذف میکنه، دینها رو حذف میکنه. بنابراین فقط یک عده معدودی میمونن و بقیه حذف میشن، خودی و دیگری میشن. دیگری یا ضعیف هست باید حمایت بشه، مثل زنان که ضعیف هستن باید حمایت بشن، یا دشمن هست باید محو بشه. پس بنابراین این چیز تازه‌ای نیست. من خواستم بهتون بگم که این به اصطلاح چیز جا افتاده‌ای هست، منتها در حالی که ما در صدد نفت و اثبات به هم دیگه هستیم، بقیه دارن کار خودشون میکنن. و به نظر من این ما زنان هستیم که چون موضوع جنسیت رو نسبت بهش حساس شدیم، اگر یک موضوع دیگه روی این قضیه اومد ما متوجه این پیچیدگی خواهیم شد، ولی در مورد دیدگاه مردانه اینطوری نیست. بنابراین این ما زنان هستیم که ما هر جا رفتیم قله ها رو نشونمون دادن، ولی ما کارهای زیادی برای انجام در دامنه ها داریم. متشکرم.